بسم الله الرحمن الرحیم. مجموعه صوتی مدرسه فقهی امیرالمؤمنین علیه السلام، درس اصول فقه، مرحوم علامه مظفر رحمت الله علیه، پایه ششم، مدرس استاد موالی زاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. 1388
نکته اول این که ظاهر حدیث اسناد نقض به کلمه یقین، این اول است و ما تا اونجایی که بتونیم میباید بر ظاهر حدیث چکار کنیم؟ محافظت کنیم و ظاهر روایت رو خراب نکنیم. نکته دومی که ایشون دارن میفرمایند که شما چون که در واقع بحث مقتضی و رافع رو مطرح کردی، پس از این سمت ببینید، از این سمت باید ظاهر حدیث رو حفظ کنید، ولی از اون سمت چون شما هم مقتضی و رافع رو میخوای درست کنی، درست یا نه، و هم این که خود یقین به قول معروف مقتضی و رافعی هم نداره، پس شما میخوایی مقتضی و رافعی درست کنی، در یقین هم مقتضی و رافع معنا نداره، بلکه مقتضی و رافع کجا معنا داره؟ یعنی ما کجا میتونیم تفسیر کنیم یه مقتضی داریم یه رافع داریم؟ در یقین که نداریم، چون یقین یه امر بسیطیه. در کجا داریم؟ در متیقن. لذا شما مجبوری از یقین اراده متیقن کنی. حال که مجبوری از یقین اراده متیقن کنی، یا یعنی باید بری سراغ مجاز. مجاز نه در نقض، در کجا؟ در یقین. یعنی دو تا مجاز میشه، یه مجازی رو که در نقض قائل شدی اونو کار نداری، یه مجاز دیگه ای رو باید کجا قائل بشی؟ در یقین، که بگی مقصودم از یقین متیقنه. این متیقن نه مقتضی رافع داره دیگه، یعنی میتونه مقتضی رافع، چون معلوله به قول معروف یک شیئیه، یقین یه حالت نفس، مقتضی رافع نداره. درسته درو، ولی مقتضی مانع مرافع دارن دیگه، یعنی یه رافعی دارن یه مقتضی دارن. حالا اینا به این لحاظ نگاه نکردن، گفتم مقتضی و رافع که ما میگیم کلا تو متیقن داریم، تو یقین که معنا نداره بگیم داریم. حالا بریم جلو. بعد خب پس این مرحله اول که شیخ انصاری برای این که نظریه مقتضی و رافعش درست در بیاد مجبوره بره سراغ متیقن. الان که خواست بره سراغ متیقن چند راه داره؟ باید قائل به مجاز بشه، چون کلمه یقین رو اگر بخوای اراده متیقن بکنی ازش میشه مجاز دیگه. وقتی که شد مجاز، یا باید قائل به مجاز حذف بشه یا باید قائل به مجاز در کلمه بشه. مجاز در کلمه یعنی چی؟ یعنی من بگم کلمه یقین استعمال شده در کلمه متیقن، به این میگم مجاز در کلمه. مثلا من اسد رو استعمال کنم در رجل شجاع، به این میگن مجاز در کلمه. میگم اسد ولی مقصودم رجل استعمال فی غیر ما وضع. یا باید قائل به مجاز در حذف بشه. مجاز در حذف یعنی چی؟ مثلا واسأل القریه التي كنا فيها میشه چی؟ واسألو اهل القریه، این میشه مجاز در حذف. اینجا هم لا تنقض الیقین، باید بگی لا تنقض آثار الیقین، که آثار الیقین میشه چی؟ متیقن از آثار یقین. شما پس مجبوری یا باید قائل به مجاز در حذف بشی یا مجاز در کلمه، که هر دو هم بعیدن، چون مجاز در کلمه به قول معروف ما قرینه ای برش نداریم، قرینه ای، چون مجاز قرینه میخواد، ما قرینه نداریم، خلاف ظاهرم هست. لذا بهتره که ما مستقیم نقض رو به چی بزنیم؟ به خود یقین بزنیم. وقتی که خواستیم نقض رو به یقین بزنیم، دیگه یقین اهم از این که مقتضی و رافع، شک در مقتضی، شک در رافع، دیگه این حرفا معنا، چون شما برای این که ظاهر روایت رو حفظ کنی و قائل به مجاز نشی، نقض رو به چی بزن؟ یقین هم مشکل نداره، مبرمه، محکمه، قابل نقض هم، قابل نقض هست، بس. یعنی مبرمه که، یعنی لا تنقض بهش میخوره. پس این شد بیان آخوند. الان بیان آخوند رو بخونیم، بعد دوباره ببینیم الان آقای مظفر میخواد چه کار بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. الان میاریم، الان برسیم سر عبارت. تا بعد دو. کجا رسیدیم؟ بله. و حاصلها ان هذا التوجيه من الشيخ للاستدلال يتوقف على التصرف باليقين بإرادة المتيقنة من می فرماید که حاصل این اشکال اینه که توجیه شیخ، اصلی ترین اشکالی که آخوند به شیخ گرفته اینه که شیخ توجیه و توضیح تو و نظریه تو، ها حاج آقا عبارت رو هستید با ما انشالله، می فرماید متوقف است بر تصرف یقین به اراده متیقنه من. این واقع قائل به مجاز بشیم کجا؟ در یقین. خب سرجم چند تا مجاز میشه؟ خیلیه. شما در یه لاتن قبل یقین به شک چند تا مجاز قائل بشی؟ دو تا مجاز. خیلی واقع خلاف ظهوریه. کما نبه علیه نفسو. خود شیخ هم به این نکته تذکر داده که من مجبورم بگم لا تنقض الیقین رو بزنم به لا تنقض المتیقن. درسته گفتم. لانه لو کان النقض مستندا الى نفس الیقین کما هو ظاهر التعبیر فان الیقین بنفسه مبرم و محکم فیصح اسناد النقض الیه ولو لم يكن لمتعلقه في ذاته استعداد البغا. آخوند میگه که نقض ما مستقیم دیگه نیازی، آخوند اینجور میخواد بگه، میگه که این توجیه شیخ لازمش تصرف در یقینه که ما نیازی به این تصرف نداریم. چرا نیازی به این تصرف نداریم؟ چون خود یقین نقض رو مستقیم میتونیم به چی اسناد بدیم؟ به یقین، که ظاهر تعبیر روایت هم همینه. چرا؟ چون یقین به نفسهی مبرمون و محکم. چون که شما نقض رو به چیزی میذارید که یعنی این که ما قبلا گفتیم، در جلسه قبل گفتیم که آخوند یه اشکال اولی میگیره که کلمه نقض در اینجا به چه معناست؟ کلمه نقض، معنای کلمه نقض مقابل چی بود؟ یه اشکال اولمون چی بود به آخوند، به شیخ؟ اشکال اول ما به شیخ چی بود؟ میخوایی بگیمش دیگه، بگه الان آقایون بگنش ببینیم. آیا علی پور بگوش برامون اشکال اول، خبا مباحثه کنه. یه الان این چند روز آخر میفهمیم به شما گیر بدیم. گیره یعنی علمی که دیگه انشالله تابستون از استفاده کنیم. خب بری کار کنی رو اینا. آیا امینیان چی بود اشکال اول؟ نه اون توجیه شیخه، اشکال اول به شیخ. اشکال اول به شیخ چی بود؟ خب بگو الله حائری باید بگی دیگه، مجبوریم دیگه. ها اشکال اول که سرش مانو رفتیم. ها حالا یه امینیان میگه برام آفرین. اینجا اشکال اول آقای اینه که شیخ نقض مقابل ابرامه، در حالی که اگر نقض رو بگیری رفع هیئت استثالیه مقابل چی میشه؟ انفصال میشه. یعنی نقض میشه هیئت استثالیه مقابل انفصال، در حالی که نقض مقابل چیه؟ ابرامه. دقت کردی؟ اگر بخوایم، چون اگر گفتیم مقابل ابرامه دیگه رفع هیئت اتصالی معنای درستی برای نقض نیست، لذا دیگه منحصر. این همون قرینه ایه که حاج آقا ما گفتیم مؤید همون حرزمون بود ها، که گفتیم رفع هیئت اتصالی منحصر میشه در جایی که واقعا یه هیئتی باشه. آقایون میگن که شما بله اگر نقض رو به حبل بزنی این معنا درسته، ولی نه نقض رو به عقد و عهد هم میزنی. خب در عقد و عهد ما انفصال که معنا نداره، عقد و عهد چیه؟ ابرامه. ابرام که گرفتی دیگه رفع هیئت اتصالیه معنای درستی نیست. این همون مؤید ماست ها. پس ما در اینجا لذا میخواییم بگیم اگر نقض و شیخ ابرام و محکم، مبرم و محکم، ابرام یعنی محکم بودن، اهم از محکم بودن مادی یا معنوی. الان بریم در ما نحن فی. شیخ آخون میگه که شما الان لا تنقض الیقین، یقین نه شیء مبرمه و محکمیه، شما متزلزل که نیست، یه بار شک، لا تنقض الشک معنا نداره، اصلا حرف غلطیه. به یه کسی بگن لا تنقض الشک، میگه شک مگه ابرامی داره که من نقضش خودش منقوضه، اصلا میگه در خود از بی ربطه است. ولی در رابطه با یقین، چون یقین فی نفس یه ابرام و استحکامی داره، معنا داره بگیم آقا یقین رو کنار نزن، نقضش نکن. ها چون حاج آقا نقض یه حالت ملکه و عدم ملکه داره، یعنی حتما باید قابلیت ابرام و قابلیت نقض باشه که تو بگی لا تنقض. در مورد شک چون اصلا قابلیت نقض وجود نداره، مثلا شما نسبت به آب میتونی بگی لا تنقض الماء، معنا نداره، باید بگی لا تنقض الحبل که یه ابرامی داره، لا تنقض العهد، عهد یک استحکامی داره. لذا اینجا آخوند میفرماید لانه لو کان النقض مستندا الی نفس الیقین، چون اگر ما نقض رو بزنیم به مستقیم به خود یقین. ببین میخواد بگه که شیخ این لانه میخواد چی بگه؟ خوب دقت کنید، میخواد بگه شیخ نمیتونه نقض رو بزنه به یقین، مجبور نقض رو بزنه به چی؟ ها به متیقن. چرا؟ چون اگر نقض رو میزدیم به یقین که ظاهر تعبیر روایت هم همینه، یعنی میخواد بگه مؤید من ظاهر روایت آخوند میگه، میگه آخوند میفرماید شیخ اگر تو نقض رو میزدی به نفس الیقین، فان الیقین از آن جهت که مبرم است و محکم است، یصح اسناد النقض الی، اسناد نقض به یقین درست بود، نیازی به مجازگویی و تقدیر و مجاز در کلمه و مجاز فلان نداشتیم. ولو لم یکن متعلقه فی ذاته استعداد البقا، حتی اگر متعلق یقین استعداد بقا هم نداشته باشه، من چه کار متعلق یقین دارم؟ من نقض زدم به خود یقین، الان متعلق یقین هر چی میخواد استعداد بقا داشته باشه یا استعداد بقا، من آخون میزنم به خود یقین، توی شیخ نمیتونی بزنی به خود یقین، مجبوری بزنی به چی؟ به یه چیز غیر یقین، یعنی مجبوری قائل به مجاز بشی. چرا؟ چرا؟ چون من آخون میگم به یه زنم به یقین، وقتی زدم به یقین اهم میشه، متیقن من میخواد استعداد بقا داشته باشه یا، ولی توی شیخ مجبوری بزنی به کی؟ به متیقن. چون اگر بزنی به یقین، من در یقین مقتضی و مانع که ندارم، مقتضی و مانع مال کجاست؟ مال متیقنه. ببین ببین حاج آقا یه بار من قشنگ براتون رو تخته اینو واضح کنم، بذار مبرمش کنم، بذار مبرمش کنم، احتیاط اینه که مبرمش کنم. که نرم نشه. آها کلمه نقد رو میخوای بزنی به یقین؟ نمیتونی. چرا؟ چون یقین، چون شما چی داری؟ چون یقین مقتضی و رافع ندارد. شما مجبوری نقد رو بزنی به چی؟ به متیقن. که چی؟ که مقتضی و این عزیز ما قسمون بده یعنی مالش بده ها مبودن مقتضی و مانع دارد. خب چرا یقین مقتضی و رافع ندارد؟ میگه چون یقین به نفسهی محکمون و مبرر و قابلون لنقض. نه یقین محکم و مبرمه. تو شیخ اگر یقین، اگر نقض رو بزنی به یقین باید از چی دست بکشی؟ مقتضی و رافع. شما مخیری بین دو ام، یا باید مقتضی و رافع تو بکسبی که با تو یقین دیگه مقتضی و رافع نداریم، تو مقتضی و رافع تو متیقنه، مجبوری از یقین اراده. پس در واقع دو امر ما چیه؟ متفرددی بین امرهی، یا باید به مقتضی و رافع بچسبی که این لازمه مجاز کجا؟ مجاز در کلمه نقضه، درست یاره؟ یا باید بچسبی به چی؟ به اسناد به یقین. اگر مقتضی و رافع رو بگرفتی یه مجاز در نقض داری، یه مجاز در کجا داری؟ در یقین، که از یقین اراده متیقن کنی. اگر به اسناد به یقین بچسبی دیگه از مقتضی باید چی؟ دست بکشی. یعنی به قول معروف علمی بنویسیم، استصحاب میشه چی؟ مطلقا. قبلا گفتیم شیخ خب تصریح کرد که چون نقد معناش رفعیت استثالیت، اگر بخوام به یقین بزنم مجبورم بگم چی؟ رفع امر ثابت یا تو نره نبا مباحثه کنید ها یکی بینا کار نکنه دستتون میره، خصوصا این آخر کار یک کمی سخته. اگر اصول فقه برعکس میکردم خیلی خوب بود، آخرش بیفته آخر سال موتورا همه افتاده به روغن سوزی و افتاده ترمون جلو بندی ها خراب و نمیدونم کمک ها روغن داده و خودی کار کنید، ماشین هم افتاده تو سربالایی تو سرازیری، ماشین 0 کیلومتره ولی سرازیری یه با اگه برعکسی شد اصول فن خوب این اشکال قشنگ آخونده به کی؟ به شیخ. بیگه شیخ یا علی تو مرددی بینه؟ دقت کنید که جواب کی مشخص بشه؟ موهای مزفر آخون میگه شیخ تو مرددی بینه یا این نظریه رو بگیری؟ اگه اینو بگیری اشکالش اینه که دو مجاز باید قائل بشی. اگر بخوای شیخ بگی نه اسناد به یقین، نه اسناد به یقین باید دست از نظریه. آقای مزفر جواب میده، آقای مزفر میگه آخون من هم میتونم بگم اسناد میخوره به چی؟ میتونم بگم اسناد میخوره به یقین، مرادم از یقین متیقنه، هیچ مجازی هم نیست، درست یا نه؟ الان هم میتونم مطلقا رو اراده کنم، هم میتونم چی رو اراده کنم؟ مقتضی رافع. میتونم یه دفاعی از شیخ بکنم، آقای مظفر دیگه نه، میتونم اسنادو به یقین بدم، مقتضی و رافع رو هم قائل بشم، حتی نهایتشون نمیشم ولی میتونم هم بشم. دقت کردی؟ نه به این دلیل که من مرددم، اگر هم من قائل به مقتضی و رافع نمیشم، نه به این دلیل که مرددم، نه، این تردید رو من باطل میکنم. من میتونم از شیخ دفاع کنم، بگم شیخ، شیخ اعظم هم قائل اسناد به یقینه، هم قائل به مقتضی و پس آقا معلوم شد قشنگ این رو باید الان بنویسید. ها؟ نمیدونسته؟ خب دیگه این تطور علمه دیگه. بس بخونیم. پس میفرماید که ضرورت انه لا يحتاج فرض الابرام في المنقوض الى فرض ان يكون متعلق اليقين ثابتا ومبرما في نفسه. میفرماید چون که فرض اگر من منقوضم باید مبرم بشه. خوب دقت کنید، منقوضم هم قرار شد چی باشه؟ یقین باشه دیگه. آقا جون، آقای حائری، من اگر بخوام یقینم، اگر بخوام یقین منقوض باشه، نه متیقن، یقین منقوض باشه و منقوضیت هم گفتی متوقف بر چیه؟ صحت النقض متوقف بر چیه؟ جواب بدید، صحت النقض متوقف بر چیه؟ ها؟ مبرم باشه. نگفتیم ملکه و عدم ملکه است؟ صحت نقض متوقف بر چیه؟ منقوض من چی باشه؟ مبرم باشه. ها؟ ضرورته. خب انه الان فرض الابرام فی المنقوض، این که من ابرام رو و استحکام، ابرام یعنی استحکام ها، استحکام رو در منقوض فرض کنم، این فرض نیازمنده این نیست که متعلق یقین هم باید چی باشه؟ ثابت باشه. چه ربطی داره؟ من اون متعلق، اون منقوض من باید مبرم باشه، نه متعلق منقوضه. متعلق منقوض من حاج آقا هر چی میخواد. شرط صحت اسناد نقض محکم بودن چیه؟ منقوض منه که یقینه. و این بحث چه ربطی به متعلق یقین داره؟ الان متعلق یقین میخواد هر چی میخواد، ها؟ باش، متعلق یقین من اصلا استعداد بقا نداره. داره هرچ. ضرورت انه لا يحتاج فرض الابرام في المنقوض الى فرض ان يكون متعلق اليقين ثابتا ومبرما في نفسه. حتى اشكال به شیخ دیگه، حتى تختص حرمت النقض بالشك فل رافع. نیازی نداری؟ شما اگر گفتی اسناد به یقین میخوره و من با یقین کار میکنم، ها، یقین چون به نفسهی مبرمون و محکمون، صحت اسناد نقض به یقین هم هست، ها، یقین هم میگه کار به متعلق خودش. متعلق یقین چیه های علی پور؟ ها، متعلق یقین چیه؟ متیقن. آفرین، دیگه کار به متیقن نداریم، متیقن میخواد هرچی باشه. ولی تو یه شیخ، نه اول اومدی سر نقض کار کردی. ببین آخون داره میگه چه اشکالی به شیخ میگیره. میگه شیخ تو اشکال کار اینه که اومدی جمله رو نگاه نکردی. چی رو نگاه کردی؟ کلمه رو نگاه کردی. خیلی واقعا این اشکال درستی ها. نمیخوام بگم اشکال وارده یا نه، میخوام بگم ببین خیلی قشنگ حد وسط های اشکال ها اشکال های خوبی هست. تو اشکال کارت شیخ اینه که اومدی چی رو؟ کلمه ها رو نگاه کردی، گفتی نقض یعنی رفع هیئت اتصالیه. رفع هیئت اتصالیه در مورد یقین خب معنا نداره، مجبورم قائل به چی بشم؟ به مجاز بشم، بگم چیه؟ رفع امر ثابت یا مطلق الرفع. ولی توی شیخ اگر از همون اول با جمله لا تنقض الیقین کار میکردی و میگفتی من اگر بخوام سر اسناد نقض به یقین، نقض به یقین کار کنم و یقین چون ابرام و استحکام داره، ها صحیحه و متعلق هر چی میخواد باشه قائل به نظریه نمیشدی. ولی الان توی شیخ چون کلمه ها رو بررسی کردی مجبوری قائل به چند نقد بشی؟ به دو تا مجاز، یکی مجاز در نقد، یکی مجاز در یقین. چون با اون مجاز در نقد لازمه مجاز در نقد مجاز در یقینه. نمیتونی بگی من در نقد مجاز قائلم ولی در یقین مجاز قائل، چون یقین مقتضی رافع نداره، مقتضی رافع تو متیقنه، چون قوی استدلال محکم یه حد هم درست کرده. ها چی میگن محاصره، چی میگن گازنبوریه، چیه ها طوری. یا ای نگه آقای مظفر میگه نه آخوند، یه علما اینجوری با هم قشنگ میگه نه. من میخوام بهت بگم هم میتونم اسناد به یقین رو داشته باشم هم مقتضی رافع، هیچ اشکالم لازمش هم دوتا مجاز، یه مجاز تو نقد قائل میشم ولی دیگه تو یقین مجاز قائل نمیشم، هیچ مشکلم ندارم. یعنی کفایه بهت بگم ببین اول ببینیم اشکالات به کجا برمیگرده بعد اون رو هم براتون حل میکنیم، یعنی خدمتتونیم، میخوام روال از دست نره. اون نکته یه که بعد باید با آخون بحث کنیم یه جهت دیگه که آخون اصلا شما میتونی یقینی رو فرض کنی که متعلقش نباشه، قابلیت نباشه. حالا انشالله اون رو هم بذارید اشکالتون قشنگ نگه دارید که برسید بشه. عبارت دیگه، لفظ دیگه. چطور روایتی بگه یقین، یقین هم ظهور در حالت نفسانی داره دیگه، و علم یعنی ربطی متیقن نداره دیگه. ببین با روایت داریم کار میکنیم آقای خائری، هم از همون ابتدا لا تنقض علی یقین به شک مشخص. یقین یعنی علم دیگه، که چی داره هر یقینی؟ یه متیقنی داره. ولی من الان ولی یقین و متیقن دو چیزن یا یه چیزن؟ همه میگن دو چیزن، یقین و متیقن که دو چیزن. یقین و متیقن میدونی یعنی چی؟ یعنی علم و معلوم. من یه علم دارم که یه حالت نفسمه، یه معلوم دارم که معلوم میشه چی؟ مثلا فرض کن این که هوا الان روشنه، ولكن لا تصح اراده على ادامه اشكال، ولكن لا تصح اراده المتيقن من اليقين على وجه يكون اسناد اللفظي الى نفس المتيقن. آقای آخون میفرماید اراده متیقن از یقین به گونه ای که اسناد لفظی، یعنی اسناد نقد به چی بخوره، اسناد لفظی نقد به خود متیقن بخوره، این صحیح نیست. چرا؟ لأنه انما يصح ذلك، چون این مطلب وقتی صحیحه که اذا كان على نحو المجاز في الكلمه على او على نحو حذف المضاف. الان خب یه کسی میگه آخون چه اشکال داره قائل به دو مجاز میشیم؟ آخون میگه شیخ اگر بخوای قائل به مجاز بشی یا باید قائل به مجاز در حذف بشی یا مجاز در کلمه، یعنی یا بگی یقین در متیقن استعمال شده یا بگی یقین اینجا یه مضافی حذف شده. احکام الیقین حذف کل الوجهین بعید کل البعد، هر دو وجه هم چی هست؟ بعید هست، هیچ کدوم از این دو وجه صحیح نیست. اذ لا علاقه بین الیقین والمتیقن، اولا استعمال یقین در متیقن صحیح نیست. چرا؟ چون که استعمال یقین میدونید مجاز در کلمه وقتی صحیحه که یه علاقه ای بین معنای موضوع له و معنای غیر موضوع له باشه، اینجا علاقه ای بین یقین و متیقن وجود نداره. حتی یصح استعمال احدهما مکان الاخر على نحو المجاز فی الکلمه. پس مجاز در کلمه اینجا بعیده. بعد آقای مظفر میگه درسته. آقای مظفر میگه خود آقای نائینی گفته که شیخ مجاز در کلمه رو قائل نیست، چون مستهجنه، چون یقین و متیقن واقعا اراده، مثل این که شما بگی مثلا در اراده مثلا چی بکنی؟ ماشین کنی. خب چه ربطی به هم دارن؟ چون مدهی میشه استعمال غلط، نه استعمال مجازی. استعمال مجازی وقتی درسته که بین استعمال حقیقی و استعمال مجازی چی باشه؟ یک علقه زیبا، یک علقه قابل اینطور درک نفس انسان که در جواهر چند تا از علاقه ها رو خوندید؟ 24 تا. 24 تا الان میگن تو چیز ما خوندیم، تو جواهر 18 تا گفته، 24 تا درسته؟ 24 تا علاقه، مثل علاقه جزء و کل، علاقه سبب و مسبب، علاقه حال و محل الاخ، درسته؟ نیست چنین علاقه. بل ینبغی ان یعد ذلک من الاغلاط، بلکه سزاواره که استعمال یقین و اراده متیقن و از اصلا استعمال غلط بگیریم، نه استعمال، چون ما چند تا استعمال داریم؟ 3 تا، استعمال حقیقی، استعمال مجازی، استعمال غلط. سبب مسبب باید ذوق هم قبول کنه، نه هر سبب مسببی در هم استعمال نمیشه، بس سبب مسبب نیست، متیقن آثار الیقینه، نه معلول یقین. چون متیقن یعنی چی؟ یعنی هست، یه چیزی هست. متیقن یعنی این قالی، یقین من که سبب این قالی که نشده، قالی هستش. اما تقدیر المضاف به ان نقدر متعلق الیقین او نحو ذلك. خب آقا یه کسی ممکنه بگه آقا شما بگید مجاز در هست، بگیم لا تنقض متعلق الیقین، متعلق هم هست شده، مثل واسأل القریه، فان تقدیر المحذوب يحتاج الى قرینه لفظیه که وهي مفقوده، قرینه میخواد که نداری. و من اجل هذا استظهر المحقق الاخون قدس سره، لذا آخون با این روال نظریه شیخ و باطل میکنه و برداشت ایشون عموم الاخبار لمورده شک فی المقتضی و الرافع، میگه استصحاب مطلقا جاریه، آیه آل بویه، چه شک در مقتضی چه شک در رافع، لان النقض اذا کان مستندا الى نفس الیقین، چون اگر نقض مستقیم به چی بخوره؟ به یقین بخوره. ها فلا یحتاج فی صحت اسناد النقض الی، دیگه نیاز نداریم برای اینکه اسناد نقض الی یعنی الی الیقین صحیح باشه، الا فرض ان یکون المتیقن مما له استعداد للبقاء. یقین مهمه، متیقن هر چی میخواد باشه، متیقن استعداد بقا داشته باشه یا این شد نظریه آقا. اقول آقای مظفر میخواد شروع کنه بحث کردن، خوب دقت کنید، ان البحث یه مقدمه میگه که الان این بحث خیلی بحث مهمیه و در درس خارج این بحث خیلی ثمره داره و خیلی باید، چون خیلی استصحابتون رو مبنای استصحابمون رو چی اختیار کنیم، خیلی بحث مهمیه. اقول ان البحث عن هذا الموضوع بجميع اطرافه وتعقيب كل ما قيل في هذا الشان من اساتذتنا وغيرهم يخرجنا عن طور هذه الرساله، اگر من بخوام به این اطراف این موضوع بحث کنم و تمام تعقیب کنم تمام چیزی که استادهای ما گفتن و غیر استادهای ما از اصولیون گفتن، اگر بخوام همه اینا رو بحث کنیم از طور یعنی روش این رساله خارج بشیم، که روش این رساله چی بوده؟ برای کی؟ مبتدئین من الطلاب، یعنی یه کسی میخواد تازه یه اصولی بخونه، این قبل باید بخونه اینجوری ها. حالا اگر بخواد اون درجات عالی بخونه دیگه خب. فل جدیر و بنا ان نکتفی به ذکر خلاصت ما نراه من الحق فی المسئله، الحمدلله، سزاواره که ما فقط اکتفا کنیم به چی؟ به نظریه خودمون، نظریه خودمون رو بیان کنیم و متعرض نظریه آقای اصفهانی و آقای نائینی و آقای عراقی و آقا ضیاء و اینها نشیم، متجنبین الاشاره الى خصوصیات الاراء والاقوال فيها حد الامكان، البته دور بشیم از اشاره به این که آراء چه خصوصیاتی دارن، اقوال اینجا چه خصوصیاتی دارن، هر کسی چی گفته، ما دور بشیم از این جریان تا جایی که امکان داره البته. وعليه فنقول ينبغي تقديم مقدمات قبل بیان المختار. قبل از اینکه نظریه مختار خودمون رو بیان کنیم یه سه چهار تا مقدمه میگیم، یکی یکی میگیم مقدمات رو. اشکالی که یکی از اشکالات قوی که به اسناد به یقین داره که تعجب میکنیم که چرا آخوند حواسش نبوده، آقای مظفر میگه اول اینکه نکته اول رو آقای چیز قبول داره، آقای مظفر میگه شیء آخوند. نکته اولی که اینجا ظاهر روایت اینه که اسناد به چی خورده؟ به یقین خورده. و اگر بخوایم قائل به مجاز در حس بشیم یا مجاز در کلمه بشیم، هم این دو بعیدن، شیخ هم این دو رو اراده نکرده. اینا رو من قبول دارم، این حرفا رو، این حرفا رو من، این مقدمه اول. مقدمه دوم میگه ولی آخوند اگر بخوای اسناد رو مستقیم به یقین بزنی دوچاره چه مشکلاتی میشی. مشکل اصلی اینه که یقین نقضش و از بین رفتنش و بقایش، از بین رفتن یقین یک امر اختیاری، این هنرنمای شیخ ها های مظفر اینا از چه هر تو رسائل هست که ما چه کنیم که بعد به آخوند میگیم آخوند تند رفتی نسبت به شیخ. شیخ هم کلمه کلمه بررسی کرده، هم جمله رو بررسی کرده. دقیق عبارتهای شیخ تو رسائل خیلی دقیق هم انصاف هست. آخوند تند رفتی، آقای مظفر میگه آخوند مشکل اینه که من اگر بخوام نقض و به یقین بزنم خب همه حرفا رو بلد شیخ، ولی یه گرفتاری دارم. میدونی گرفتاریم چیه؟ گرفتاریم اینه که یقین نقضش یه امر غیر اختیاریه. ولا تنقض و بزنی به یه امر غیر اختیاری تکلیف چیه؟ مالایوتاقه. چون یقین شک اومد یقین میره. شما نمیتونی به یه موضوع واحد در آن واحد هم یقین داشته باشی هم شک. اصلا شما همین که دست خودت نیست. لذا آقایون میگن نه یقین دست خودته، نه شک دست خودته. چی دست خودته؟ چی در اختیار خودته؟ نه درسته. در شک و یقین چه چیزی در اختیار شماست؟ نه، مقدماتش. مقدمات یقین دست من، مقدمات شک حاج آقا دست من، نه خود یقینو. شک اومد یقین قبلش رفته، یقین بیاد شک رفته. خود کی یقین میاد کی شک میاد؟ وقتی مقدماتش بیاد. مقدماتش دست من. چرا؟ نه یقین خودش دست ما نیست. ها خود هم یعنی مقدمات شک ایجاد شد برات، شک کنی، شک که اومد یقین میره دیگه. نه بی اعتنایی یه امر تعبدیه نه حقیقی. ببین حاجا بعد میخوایم استفاده کنیم از این، لذا میخوایم بگیم که استصحاب یه امر تعبدیه، نمیتونه یه امر اماره‌ای و کشفی باشه. چون به تو میگه آقا اعتنا نکن به شکت، ولی شکت هست. یادتونه گفتیم شک در اصول عملیه از بین نمیره، حیثش حیث تقییدیه نه حیث تعلیلی. در امارات شک از بین میره، ولی در اصول عملیه شک از بین یادتون نره اینایی که ما بهتون گفتیم ها. لذا تعبده یعنی اعتنا نکن، بلا نمیتونی از بینش بری. به آدم وسواس میگن نه اینکه شک نکن، میگه خود من چیکار کنم شک میکنم، میدست خودم. میگن اعتنا نکن به شک، آثار رو بر شک اعمال نکن. بخونیم اولا. پس این یه نکته بسیار مهمیه که جناب آقای آخوند گرفتارشه. خیلی عجیبه آخوند تو که هی اینجا داد سخن، به قول معروف داد سخن برآوردی و محکم حرف زدی و بلند بلند گفتی و خیلی استدلال قشنگ آوردی، ولی غفلت کردی از این که اسناد و نقل الی الیقین امرون ولا یصح، نه از جهت مجاز، از جهت اینکه خروج از اختیاره. خب شما وقتی به یک کسی میگی لا تنقض، به یه امر اختیاری بگی لا تنقض، نه به یه امر غیر اختیاری. لذا میشه تکلیف به محال. اولا انه لا شک فی ان النقض المنهی عن مسند الى اليقین فی لفظ الاخبار. بله ما قبول داریم که ها حاج آقا بگید دیگه، این عبارت خودتون توضیح بدید دیگه. ها آی علی پور چی میگه این عبارت؟ بلند بلند. لا شک چی؟ نقض آفری بابا بلند حرف بزن. نقض، نقضی که منهی عن شده در روایت مستند به خود یقین درست. و ظاهرها ان وثاقه اليقين من جهه ما هو يقين هي المقتضيه للتمسك به وعدم نقضه في قبال الشك الذي هو عين الوهن والتزلزل. اینا قبول داریم از آخوند که خود یقین مبرمه، یقین از جهت اینکه یقینه مقتضی تمسک بشه، یعنی یقین رو نمیتونی ها، خود یقین موضوعیت داره. دقت کردید؟ چون یقین مبرمه، چون یقین محکمه، و شک که عین الوهن و تزلزله یقین رو از بین نمیبره. این رو هم قبول داریم. لا سیما مع التعبیر فی بعضها به قوله علیه السلام لا ینبغی، خصوصا با این تعبیر که چی میگیم لا ین، در روایتی گفته لا ینبغی، لا ینبغی اشاره به این نکته داره که یقین برتری داره بر شک. یقین عین الابرام و الاستحکام، شک عین التزلزل و الوهن. ها لا یجوز به این که شما چیکار کنی، ترجیح بدی یک امر متزلزل رو بر یک امر محکم. لا ینبغی. و التعلیل فی البعض الاخر به وجود الیقین المشعر به علیتی للحکم، در بعض دیگر از عبارت ها و از روایت ها این که امام تعلیل کرده به این که چون یقین داری بنا رو بذار بر یقین، یعنی خود یقین موضوعیت داره، مشعر به علیت للحکم، یعنی چرا نقض نکنم، چرا طهارتم رو نقض نکنم، چرا وضو دوباره نگیرم، چون یقین داری. کما سبق بیانه فی قوله علیه السلام فانه علی یقین من وضوئه، که گفتیم یقین موضوعیت داره. ولا سیما مع مقابله الیقین بالشک، خصوصا در عبارات روایات میبینیم یقین و مقابل شک قرار دادن. ولا شک انه لیس المراد من الشک المشکوک، این که میگه لا تنقض الیقین بالشک منظور از شک. ببین حاج آقا این خیلی نکته خوبیه، دقت کنید. من یه یقین دارم، یه شک دارم، یه متیقن دارم، یه مشکوک دارم. خب یه مثال دارم مشکوک بزنیم، یه مثال دارم مشکوک بزنیم، یه مثال بزنیم طهارت. مشکوک من میشه چی؟ طهارت. طهارت مقابل یقینه یا شک مقابل یقینه؟ پس این که شک و مقابل یقین روایت آورده معلوم ما با یقین و شک کار داریم، نه با متیقن. و این هم یه دلیل دیگه، چون مشکوک من هیچ فرقی با متیقن من، هر دو طهارت هم. چون شک و البته این، چون مشکوک من و متیقن من همون معلومه بالعرض و معلومه بالذات دیگه، همون شیئیه که متعلق علم منه دیگه. و على هذا بنابراین با این توضیحات یتضح جلیا ان حمل اليقین، واضح میشه که اگر بخوایم یقینو حمل کنیم على اراده المتيقن على وجه يكون الاسناد اللفظي الى المتيقن بنحو المجاز في الكلمه او بنحو حق المضاف خلاف الظاهر منها، پس شما اگر بخوای بگی روایت اینجا یقین منظورم متیقن به نحو مجاز در کلمه یا منظورم متیقن به نحو مجاز در حد، این خلاف ظاهره، اینو ما قبول داریم از آخوند. بل خلاف سیاقه ها، بلکه خلاف سیاق روایته، چون روایت سیاقش بحث چیه؟ با شک کار میکنه، مقابل شک چیه؟ یقینه. نمیتونه که بگی مراد از یقین متیقنه ولی مراد از شک خود شکه، این میشه سیاق. پس یکی خلاف ظاهره، یکی خلاف سیاق. سیاق یعنی بقیه عبارت های روایت، سرجمع روایت. مجاز در کلمه و مجاز در حذف هیچ کدوم نمیشه، نمیشه. بل مستهجن جدا، بلکه مستهجن امام بیاد چیکار کنه؟ ها؟ استعمال مجازی کنه، ات مجاز در کلمه و مجاز در حذف. به این ادله سیاق روایت اینه که با یقین کار میکنه، میگه لا ینبغی، میگه مشعر به علیت، یقین یا متیقن، متیقن علت الحکم یا یقین، یقین متیقن که موضوع حکمه. فیتعید ما قاله المعترض، پس تأیید میشه اونی که معترض ما که آخونده گفته. ولذا استعبده، استبعده جن استعبده، استبعده شیخون المحقق النائینی ای یورید الشیخ الاعظم قدس سره من المجاز، المجاز فی الکلمه و هو استبعاد فی محله و ابعد من اراده حذف المضاف. پس کلمه مجازی که شیخ در رسائل به کار برده نه به معنای مجاز در کلمه و نه به معنای مجاز در، بعد میگه نائینی که استاد منم هم همین حرف من رو تایید میکنه، ایشون هم همین برداشتو داره. پس تا اینجا حرف اول آخوند قبول شد که اسناد به یقینه و ما مجاز در کلمه و مجاز در حد نداریم. فقط گرفتاری ما اینه که پس این تیکه آخوند قبول شد، ولی میخواد ببینیم این با این منافات داره یا منافات نداره. پس اسناد به یقینه، ولی اینجا یه اشکال دومی تو گرد چی میگن گلومونو میفشاره. او اشکال دوم چیه؟ بگید اشکال دوم. درست ظاهر روایت اسناد به یقینه، مجاز در حد نداری، مجاز در، ولی بخونیم و ثانیا ان من المسلم به عند الجميع، اونی که یک امر مسلمیه، یک امر بدیهیه، همه هم قبول دارن، الذي لا شك فيه ايضا، کسی هم در شک نداره، میخواد بگه امر بدیهیه. این تعابیر یعنی امر، امر بدیهیه ها حاج آقا. ان النهي عن نقض اليقين في الاخبار ليس على حقيقته، ولی ما نمیتونیم بگیم اسناد به نقض، اسناد نقض به یقین یک اسناد حقیقیه، اینو نمیتونیم بگیم. چرا نمیتونیم بگیم؟ لان الیقین حسب الفرد منتقض فعلا بالشک فلا یقع تحت اختیار المکلف فلا یصح النهی عن نقضه، چون فعلا شک اومد نه یقین رفته. بالفعل. و ما فی الحال نمیتونیم، پس نقض یقین در اختیار مکلف نیست و چیزی که خارج از اختیار مکلفه نهی از نقضش قبیح. و حین اذن فلا معنا للنهی عن، پس ما مجبوریم برای لا تنفذ الیقین به شک یک معنای غیر حقیقی. پس آخر در واقع تو کل عبارت رو ندیدی، نه تو رو میگی من نقض رو بزنم به یقین، نقض به یقین نمیخوره، قبوله نقض. ما مجاز در کلمه نداریم، مجاز در حس نداریم، نهی به یقین ظاهر روایت، ظاهر لفظ هم اینه که نقض به چی خورده؟ به یقین. ولی در اینجا ما چه قرینه ای داریم؟ به این چه قرینه ای میگن؟ این قرینه که من میگم ظاهر درسته، قرینه لفظی نداریم، ظهور روایت و سیاق روایت اینه که اسناد باید بخونه به یقین، ولی یه قرینه ای دارم که اون قرینه چیه؟ لبیه، قرینه عقلیه. آفرین، یه قرینه عقلیه دارم که میگه اسناد نقض به یقین درست فرقی نمی کنه، بعض معنی ما کار با نهی داریم. لا تنفر الان نقض رو بگیر به معنای ابرام یا به معنای رفع هیئت استثنائیه یا رفع الابرام یا به معنای انخلال، اشکال آقای مظفر سر نهیه نه سر معنای نقض. نهی صحیح نیست، چون امر و نهی طبق قاعده عقلی به چی تعلق میگیره؟ به امور اختیاری، به امر اختیاری. نه آخوند جا قبول داره به دفعه اشکاله دیگه ها جواب ببین، میخوام بگم آخوند متعرض این نقطه نشده، باید ببینیم اصلا ما عبارت آخوند نیوردیم ما اینجا، فعلا ما داریم حرفای آقای مظفر رو میگیم، یعنی فرض کنید ما داریم دفاع میکنیم و محامی آقای مظفر شدیم، تا اینجا کار میگیم و موارش نداریم. پس آقای مظفر میگه ببین آخون تو یه بار لفظ رو میبینی، لفظ حرف درست، یه بار چی؟ پس قرائن لفظیه با قرائن لفظیه با ظهور عبارت حرف تو درسته، ولی اگر من بخوام قرائن عقلیه رو هم نگاه بکنم حرف تو درست لذا من مجبورم چی؟ بگم باید یک تصرفی قائل بشیم در چی؟ نه
وقتی که سوالای دیروز ما سر مجاز اینجا به درد میخوره بود، ما یه رنگی سوال مطرح کردیم دیروز حاج آقا اینا اینجا به درد میخوره.
شما اینجا
دقیقی میگه که انشالله خیلی بد باش کار داریم،
که اگر من قرینم قرینه لفظیه بود، ببین مجاز شد سه تا، یه مجاز در کلمه، یه مجاز در حرف، یه مجاز در اسناد دارم و یک کنایه دارم. حضرت امام خدا رحمتش کنه واقعا طبق اون مبنایی که اول موجز داره میگه اصلا من مجاز در حرف و در کلمه ندارم، همه مجازا مجاز عقلی هست، همه مجاز عقلی نه این تو فلسفه ها، یعنی مجاز در اسناد، تعبیر در لغوی چیزش بلاغیش مجاز در اسناد، مجاز سرکاری همه مجاز ها. لذا واسألو القریه رو نگیرید واسألو اهلل، نه واقعا اسناد به خود قریه هست ولی مجاز در اسناد. حالا این مجاز در اسناد یعنی چی؟ اینجا اولا مجاز در اسناد ترجیح داره بر مجاز در حد و مجاز در کلمه. چرا؟ این اول من بگید چرا ترجیح داره اللحاظ لغوی و اللحاظ معانی بیان؟
خب بالاتر این هست، خب میدونم معانی یعنی چی؟ یعنی چی اثرش بیشتره؟ حد وسط مجاز رو میخوام بزنیم. چرا من میرم سراغ مجاز؟ من میرم سراغ مجاز به خاطر مبالغه گویی.
مجاز در اسناد مبالغه گوییش لذا هر کی بلیغ‌تره و ما چون معتقدیم که ائمه معصومین ابلغن ها بلیغ‌ترن مجاز رو باید چی بگیریم؟ حاج آقا بیا تو سایه بشین عزیز بشین. مجاز رو چی میگیریم؟ البته ببینیم آیا حرفی که امام تو موجز میزنه اولش همون مجاز در اسنادیه که آقای مظفر اینجا میگته؟ اینا دیگه ریزکاری های کاره که این تحقیق چون نیاوردی دیگه ما اینا رو بدیم کنیم. حالا اینو بپرد جواب بدیم، مجاز در اسناد همون مجازیه که امام اول موجز نقل میکنن ازشون؟ حالا این سوال منو جواب بده، بعد گوش میدم به توضیحات تحقیقات. مجاز در اسناد معلوم نبودم مجاز عقلی، مجاز در اسنادی که آقای مظفر اینجا میگه همون مجازیه که شما اول موجز خوندی؟ مجاز در اسناد من نمیدونی چیه مجاز در اسناد؟ خب الان میخونی پس در اینجا الان من نکته ما نگفتم هنوز، بذار نکته ما بگم. آقای مظفر میگه که شما اگر بخواید مجاز در کلمه و مجاز در حرف رو استعمال کنید، پس من یه حرفی بهتون زدم که طبق حرف امام اول موجز ما از این دوتا رو نداریم. حالا این تحقیق میخواد، این فقط کد اساس ماست.
خود کارن که برید کار کنید که بدونید بحث کجاست. حالا اونا رو کار ندارید. آقا مجسد دیگه من مجاز در کلمه مجاز در حد باید قریبه من چی باشه؟ ولی برای مجاز در اسناد در کنایه من قرینه باید چی باشه؟ ها باش کنایه هم قرینه میخواد دیگه. قرینه نه میدونم نه نه قرینه لفظیه همین اون قرینه لفظیه جواهر ضعیف حاجه هاست نمیخواست من نگفتم میخواست اصلا قرینه عقلیه جواهر حاجه ها قفلت کرده از این
نه
افتان هم دارم قفلت کرده نه اینا هم دوتا هم خواهم بگم یه بچه مشترک دارم نگفتم که یکی هم اینا دو چیز هم الان میگم اینا رو آج نقا ببینید قرینه عقلیه و قرینه هی شما مثلا مختصر نخوندید اینجا مختصر خیلی قویه مختصر المعانی انصافاً خیلی قویه اینجا با این که عبارتش خیلی سختن پس در اینجا من یه قرینه خوب آقای مظفر قشنگ ما اگر بخوایم کار کنیم رو مجاز اول باید بشیم اینجا مختصر المعانی رو یکی کار کنیم تا اونا رو کار نکنیم کار کردن تو مجاز هیچ فایده ای آیا لبویه
ندارم
این با مختصر المعانی نه جواهر البلاغه مختصر المعانی رو بیاری یکی یکی بحث کن اون عبارت های سختشه اون عبارت اینجوریه مختصر واقعا کتاب قدیمی مختصر متوله دیگه حد دقت کردیم خب میخواب الان اینجا نکته رو بگم ها نکته رو بگم آقای مظفر میگه آخون من هم برای حفظ ظاهر میکنم حفظ ظاهر با چی؟ شما وقتی مجاز در کلمه و مجاز در حد رو استفاده نکنی یعنی ظاهر عبارت رو نه چیزی در تقدیر گرفتی و نه کلمه رو در غیر موضع علیه استعمال کرد این میشه حفظ ظاهر ولی من میتونم اسناد به یقین بذارم حفظ ظاهر بکنم ولی تو اومدی حقیقیش کردی حقیقیش که بکنی گرفتار این قرینه لبیه میشی که آقا جون تعلق نهی به امر غیر اختیاری میشی من هم حفظ ظاهر میکنم هم اون قرینه عقلیه رو هم حل میکنم یعنی یه جوری تفسیر میکنم کلام امام رو که مشکلی ایجاد نشه از باب تعلق امر به تعلق نهی به یک مسئله غیر اختیاری با این دو حتی ایشون این دو تا اینو ترجیح میده بعد میگیم چرا من میگم اگر من بگم اسنادم مجازیه یا اینجا استعمال امام استعمال کناییه هم حفظ ظاهر کردم هم از اون اشکال عقلی هم رهیدم بعد آقای مظفر میخواد ادعا کنه که آقای شیخ که مقصودش اراده متیقن از یقینه به شکل کنایی نه مجاز در کلمه مجاز هست که بهش اشکال میگیری آقا لذا شیخ هم اسناد به یقین رو گفته و هم مقتضی رو با این روالی که من براتون گفتم من مظفر مشکل شیخ رو برات حل کردم اشکال آخوند رو هم دفع کردم هم ظاهر روایت رو حفظ کردم و هم مقتضی و راق رو هم درست کردم درست کردم به این شکل که اسناد به یقین چرا حفظ میشه چون من این دوتا رو قبول هست ولی با این دوتا اگه کار کنم هم اسناد به یقین حفظ شده ظاهر کلام در جاشه خصوصا با کنایه ظهور رو بیشتر چون هیچ مجاز نیست کنایه که مجاز نیست بعد میگیم کنایه چیه چون متاسفانه های مظفر اینجا کنایه رو گونه ای توضیح داده که با مبانی خود جور در نمیاد گفته که من یه اراده استعمالی دارم یه اراده جدی آقای مظفر تو که رد کردی اراده جدی و اراده استعمالی گفتی فقط اراده جدی دارم اراده استعمالی ندارم و اینجا این که میگم زنجیره اینجا در میان که آقای مظفر اراده جدی و اراده استعمالی رو قبول نکرده، گفته فقط اراده جدی دارم. یادتونه یا نه؟ اگه یادتون نباشه اینا نمیایید با ما. آقا با یادتونه خو اراده جدی گفت دارین اراده استعمالی ندارین، اما اصلش به همینجا تو جلد دو خوندید تو بحث کجا ظهور. بله در نزاع بناینی، ولی ایشون اینجا سریع میگه من یه اراده جدی دارم، یه اراده استعمالی با خودم بیرزه چند سمه قبل یادت رفت.
بخونیم الان تمومش نکنیم، فقط بخونیم عبارت بخونیم دیگه، گفتیم همه مطالب رو تا آخر گفتیم دیگه، بعد دقت میکنید شما بیشتر انشاءالله. ثانیاً هم خوندیم وحین اذن، حین اذن میخواد نتیجه بگیره از دو مقدمه. فلا معنا للنهی عنه معنا نداره، لا تنقض الیقین بالشک معنا ندارد چون به امر غیر اختیاری، مگر الا ایراد بهی عدم الاعتناء بالشک عملا. میگیم هنو نگفتیم اینا رو، بذار اینا رو جلسه بعد، ولی میخواستم بگم مجاز در اسناد و مجاز و کنایه، مجاز فرقشون با مجاز در کلمه و حفظ اینه که چی؟ ظاهر عبارت رو خراب نمی کنه. مجاز چی؟ کنایه قرینه لفظیه نمیخواد حاج آقا، ولی مجاز در کلمه مجاز در حرف قرینه چی میخوان؟ چون قرینه لفظیه میخوان ظاهر عبارت رو خراب میکنه. یعنی قرینه باید بیاد یا باید در تقدیر بگیریم، یعنی خلاف ظهور عمل کنیم دیگه. پس لا معنا للنهی عن الا ایراد بهی عدم الاعتناء بالشک عملا، مگر بگیم مقصود لا تنقض الیقین بالشک اینه که اعتناء بالشک نکن. والبناء علیک انه لم یکن، و گونه ای بنا رو بنا عملیت رو به گونه ای تعریف کن که مثل اینکه که انه لم یکن، مثل اینکه اصلا شک ایجاد نشد. لغرض ترتیب احکام الیقین عند الشک، به این هدف که احکام الیقین رو بار کنی پیاده کنی. ولكن لا يصح ان يقصد احکام الیقین من جهت انه صفة من الصفات، ولی نه اینکه مقصود احکام الیقین از این جهت که یه صفته. چرا؟ احکام الیقین، چون آقا جون احکام الیقین دو قسمن ها، یه بار احکام خود یقینه، یه بار احکام الیقین به معنای آثار الیقینه ها. احکام الیقین به معنای احکام یقینی که یه صفت نفسانیه، اینا جاری کردنش معنا نداره چون یقین در اختیار ما نیست. چون یقین در اختیار ما نیست احکام یقین هم در اختیار ما، ولی یه بار نه، منظورمون آثار الیقینه، یعنی آثار المتیقنه. فلم يكن رفع اليد عن الحكم عملا نقضا له بالشك بل باليقين لزوال موضوع الحكم قطعا، چون موضوع حكم زائل شده که چیه موضوع حكم ما؟ خود یقینه. و عليه فالمراد من الاحكام، پس ما که میگیم احکام الیقین مقصودمون احکام متيقنه، الاحکام الثابته للمتيقن بواسطه اليقين به، فهو تعبير اخر عن الامر بالعمل بالحالة السابقة في الوقت اللاحق. بله خب اینا رو بذارید دیگه چون توضیح بیرونی میخواد. صلی الله علی محمد و آله. نه ببینید اینجا در واقع قرینه عقلی به این معنا، به معنای لازم و ملزوم. ببینید نه دیگه، در چیز کنایه تعریفش اینه که ذکر ملزوم و اراده لازمه دیگه. من میگم کسی دلالت کثیر الرماد، ببین آجا آقا دلالت کثیر الرماد بر جود زید، این یه دلالت عقلیه. نه ببین یه نکته بس بگم، ببین
خود کنایه یه امر عقلیه، عقلی نمنظور فلسفی، یعنی این که مجاز در اسناد ولی این دوتا نه، اینا توشون عقل هیچ کاره است. مجاز در اسناد و مجاز و کنایه هر دو ماهیت چی دارن؟ عقلی دارن، یعنی لازم ملزومی هست. نه نه فعلا من مقابلا رو ول کن شما، من دارم
شما الان باید کنایه رو
ببین
اقسام مجاز
برای بله اشکال نداره، ولی یه اشتراک میدونم اشکال نداره، قصدی به معنای تباین مصداقی نه تباین مفهومی، یعنی اینا دو مفهوم هست ولی یه اشتراکی با هم دارن، یعنی هر دو سنخشون عقلی، اشکال داره قواعد عقلی وقتی ما چهار تا قواعد عقلی درست می‌کنیم، یعنی اینا همه با هم مشترکن، تقسیم هم نمی‌تونن باشن، چهار تا قواعد عقلی تقسیم هم هست ولی همه سنخ عقلی سنخشون رو دارن، میگم مشکل نداره تقسیم بودنشون به هم نمی‌خوره. نه نه مختصر نه مختصر قشنگ نه مختصر قشنگ سنخ مجاز در کلمه مجاز در حرف با سنخ مجاز در اسناد جدا کرد، سنخ اینو عقلی کرده که مجاز عقلی رو هم تعبیر کرده، کنایه هم سنخش عقلی، اونم توی گفتن همه نیدو هم بقیه که نگفتن یا با همه بگی حاجه ها دارم میکنم بس بگم بابا اینو ول کن این اشتباهه، نه میکنم بگم این مجاز این راه یک راه دو راه سه راه چهار برای این همه اشتباه زمینه، این نه این غلط کنایه که مجاز نیست، میخوام بگم که برای توجیه حرف امام چهار تا راه داریم، بگیم امام یا حسب در کلمه استفاده کردن یا حسب در فلان یا مجاز اسناد یا کنایه، این دوتا یقینا در کلام امام وجود نخواهند داشت. چرا گفتیم خلاف ظهورن میمونن این دوتا، یا بگیم امام اراده مجاز در اسناد کرده یا اراده کنایه کرده، یقینا باید که این دوتا رو هم معنای حقیقی هم نمیتونیم بگیریم، چون اگر بگیریم لایان قد لاتم قد یقینا بل شک آفرین معنای حقیقیه تکلیف مالای صاحب مجبوریم بزنیم لاتم قد اسناد نقض به یقین، یا بگیم اسناد مجازیه یا بگیم کناییه، اگر بخوایم بگیریم اسناد مجازیه باید بگیریم اینجا اراده چی کردیم؟ لا تنقض الیقین، یعنی لا تنقض احکام متیقن، حالا اینو باید درست کنیم برای جلسه بعد، این دوتا رو توضیح میدم، این رو که توضیح دادم تموم شد، حالا این دوتا رو داریم برای روز شنبه انشاءالله یه حضور غیابی هم بکنیم. آقای آذرنیا، آقای آقایی، آقای امینیان، آقای فائری و آقای دارعی